أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام في أمر البيعة، از سخنان امیر المومنین است که در موضوع بیعت، یعنی اول کار خلافت امام، این خطبه این چند خط گفته شده است. مرحوم شیخ مفید این رو در ارشاد نوشته است قبل از مرحوم سید رضی، و ابن عفیر هم در نهایه از سندهای این خطبه پیش از مرحوم شریف رضی است. اما مفید در ارشاد این رو بازگو میکند که وقتی که امام به اصطلاح بیعت گرفتند از مردم و کار خلافت آغاز شد در مورد امیرالمؤمنین، یه گروهی مانند سعد وقاص، عبدالله عمر، اسامه بن زید، اینها استنکاف کردند، ابتداعا بیعت با امام نکردند. بعضی از اینها ادامه دادند، بعضیا برگشتند، بیعت نکردند با امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین این خطبه رو بازگو کردند، این سخن رو اونجا گفتند. لم تکن بیعتکم ایای فلته، خیلی جالبه، فرمودن بیعت شما با من فلته نیست مسلمانان. فلته، کلمه فلته، امر یقع بدون ترویت ولا تدبر، یک کاری که بدون بررسی، تأمل، مطالعه انجام میشه، این رو در کلام عرب میگن فلته. ناگهانی بی حساب و کتاب یک مرتبه پیش میاد، این رو میگن فلته. امام میفرمان که بیعت شما با من فلته نبوده است. شما 25 سال سیاست های غیر از سیاست من رو تجربه کردید، دیدید، شما سه حاکمیت رو طی کردید، از سرتون گذروندید، با تمام اون تجربیات اومدید سراغ من. انشاءالله در خطبه بعدی که نوبت آینده میرسم، امام میفهمن شما بودید که مانند برهی که به سوی مادرش میاد دوان دوان اومدید، تقولون البیعه، داد میزدید که علی بیعت. من که سراغ شما نیومدم، شما سراغ من اومدید. کی اومدید؟ وقتی کاملا بررسی کردید، دیگه دیگران رو تجربه کردید، بعد اومدید سراغ من. یعنی با تمام دقت، با تمام بررسیهاتون، با تمام سبک سنگین کردنتون اومدید سراغ من. پس بیعت شما با من فلته نبوده. خب این واژه استعمال تاریخی دارد، یعنی امام این کلمه رو که به کار میبرن تعمدی در این وجود داره. چرا؟ چون حافظه تاریخ از این چیزی نقل میکند، از این کلمه فلته. و باید برگردیم به صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری جلد ششم، به این جمله عمر ابن خطاب رو بخاری نقل میکنه اونجا که ان بیعت ابی بکر فلته، ان بیعت ابی بکر فلته و قالله شرها. بیعت ابو بکر کار فلته بود، یک بار ناگهانی بدون بررسی و مطالعه انجام شد. یه مرتبه 4-5 نفر رفتن، 7-10 نفر رفتن نشستن توی یه جایی به نام سقیفه بنی ساعده، بعد هم خود ایشان پیشنهاد داد آقا چه کسی بهتر از این پیرمرد و این شرایط و فلان و اینها، و بعدم دیگه شد آنچه شد، دیگه اینا چیز پنهانی نداره، میتونیم بخونیم تمام مذاکرات سقیفه همه نوشته شده است، الامامه و سیاسه ابن قتیبه تمام جزئیات رو نوشته، دیگران نوشتن، طبری نوشته، همه اینها نوشتن، تمام مورخین اهل سنت آنچه گفته شد در سقیفه نوشتن، تعداد اسامی رو نوشتن، یعنی چند نفر برای امت اسلام نشستند اونجا تعیین خلیفه کردند، به تعداد انگشتان دو دست نرسیدن که. بعدم خب بالاخره یک کسی گفت این، یک کسی گفت اون. قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده، سعد ابن عباده اونجا چیزی گفت، دیگران چیزی گفتن، و بالاخره کار به این کشید که کسی خلیفه بیرون آمد از اونجا. یعنی یک بار این اتفاق افتاد، این رو من ارزی ندارم به اینکه واقعا اینطور بوده یا نه، هم چون اینجا بحثای دیگه هم هست، اما عمر گفت ان بیعت ابی بکر فلته، بعد در ادامه گفت و الله شرها، اما خدا لطف کرد از شر این بیعت جامعه رو حفظ کرد. خب ببینید اینجا به لحاظ حقوقی میگن اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، جائز. وقتی یه عاقلی اقرار میکنه، یه اقراری به یه چیزی، اعتراف به یه چیزی میکنه، خب این قرد قبوله دیگه. خب ایشان اقرار میکنه که این بیعت چی بود؟ فلته بود، بی حساب کتاب و بدون بررسی بود، یک بار سرزده کاری شد. و بعد میگه وقال الله شرها، معتقده که شر داشته، این شر بوده، این بیعت خیر نبوده، ولی ادعا میکند که خدا این شر را چیکار کرد؟ حفظ کرد مسلمان ها را از این شر. خب اقرار ایشان اینه که یه بیعت سرزده ای شده، شرم بوده، بعد ادعای ایشان اینه که خدا این شر رو حفظ کرده. خب اقرارش خب جائز، اما ادعا نیاز به چی داره؟ ادعا دیگه قبول نیست، ادعا نیاز به دلیل داره. خب با دلیل آورده بشه، احتمالا ایشان دلیل ارائه میکنه و کسان دیگه با دلیل بیارن که این شر رو خدا حفظ کرده یا نه، این شر باقی مانده است و دامن جامعه رو گرفته. اینها رو دیگه بحثی نیست که الان ورود به این بکنه. اما مراد این که امیر المومنین فرمودن بیعت من فلته نبود مانند بیعت دیگران، با تمام حساب ها و کتاب ها اومدید، جامعه اومده طرف من، نه 5 نفر 10 نفر اومدید سراغ من و این خواهش رو از من کردید و من پذیرفتم. لم تکن بیعتکم ایای فلته، اما اینجا خیلی غم‌انگیزه، دقت کنید، و لیس امری و امرکم واحدا، اما مردم کار شما و من یکی نیست، ما با هم تفاوت داریم، منی که اومدم و شمایی که اومدید و با من بیعت کردید. چطور؟ انی اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم، من که اومدم شما رو خواستم، قبول کردم، شما رو برای خدا میخواهم، یعنی تمام وجود من الهی است و به نیت تقرب به خدا و انجام وظیفه و کسب رضای الهی پذیرفتم، به صحنه اومدم و شما رو قبول کردم، بیعت رو پذیرفتم. اما شما که منو قبول کردید، برای خدا نیومدید سراغ من، برای خودتون اومدید، اوضاع اجتماعیتون دیدید و گروهی دیدید این ظلم مالی رو، تبعیض‌های مالی، بی‌عدالتی ها رو و این آشوب ها رو، این استبداد ها رو و مسائل رو دیدید، اومد گروهی فکر کردید شاید از قبل علی ابن ابی طالب به یه منافعی برسید و پستی، مقامی، جایی، انگیزه های مختلف، هر کدام فکر خودتون، اومدید سراغ من، من شما را برای خدا میخواهم، شما مرا برای منافع خودتون میخواهید. یه تفاوت بنیادی تمومه، یعنی این جمله امام اصلا دیدگاه انسان رو تغییر میده. بدیهیست امام این کمی که میگن و این کسانی که میگن اکثریتی هن تو جامعه که امام اینطور خطابشون میکنن، البته کل نیستن، چون بسیاری از کسان بودن باز که واقعا اونها هم علی را برای خدا میخواستن و حاکمیت علی را برای خدا میخواستن، نه برای نفسشون، نه برای خودشون، اینها هم در بین مسلمانان فراوان، اما شاید یه اکثریتی رو امام این گونه بیان میکنن. و چقدر جالب که شفاف میگن امام، هیچ کسی رو هندوانه زیر بغل کسی نمیدن، یه شخصیت کاذب از کسی نمیسازد. فرمود انی اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم، اما ایها الناس، ای مردم، دیگه الان من اومدم، با همه تأملات من انتخاب کردید، اومدیم و پذیرفتید، یعنی بالاخره بیعت با من رو. بالاخره مردم به امیرالمومنین مشروعیت خلافت ندادن، مقام خلافت امیرالمومنین مال خودشه، اما مقبولیت مردمی دست امام رو به عنوان خلیفه چکار کرده؟ الان به عنوان حاکم باز کرده دیگه. اگه مردم قبول نمی کردن که امام نمیتونستن اعمال حکومت بکنن. ای یوحناس اعینونی علی انفسکم، بیایید اینجا مردانه وارد بشید، کمک کنید به من برای خودتون، به من کمک کنید برای خودتون، برای اصلاح این جامعه، برای کامروایی خودتون بیاید کمک کنید به من. اما امام سریعا همون روز اول هدف گذاری خودشون، یا به تعبیر ما اون سرفصل حاکمیت خودش رو و خط مشی سیاسی و حکومتی خودش رو شفاف و روشن میگه که تا روز آخر تا پای فرق شکافتش ایستاده است پایان. فرمود و ایم الله، و به خدا قسم، و ایم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه. مهمترین هدف من در این حکومت اینه که حق مظلوم را از ظالم بگیرم. من ظلم را بر نمیتابم و ظالم رو در این جامعه نمیپذیرم، به اجازه نفس کشیدن در مقابل و تعدی کردن به مظلوم نمیدم به ظالم. حالا این میخواد تو حوزه ظلم اقتصادی باشد، ظلم اجتماعی باشد، ظلم سیاسی باشد. ولعقودن ظالم به خزامته، چه تعبیر عجیبی رو بکنم، من میکشم مهار ظالم رو با خزامش. این یه حلقه رو میذاشتن تو دهانه، میذاشتن تو دهان شتر، بعد با مهار و با اون لجام میکشیدن شتر رو نگر میدارن، هر که میخواست چون میخواستن میبردنش دیگه. اون حلقه آهنی این بیخار گرفته بود بغل دهان رو، دیگه کاملا تسلیم بود. یه افسار به دهن میزدن این خزام رو کاملا میگرفت. امام فرمودن لعقودن ظالمه به خزامته، من خزامه میزنم به دهان ظالمه، میکشمشون حتی اورده منحل الحق، تا اینها رو ببرم به منحل حق. کلمه منحل نهله به معنای بردن به آب، منحل یعنی مشرب، آبشخور، تا اینها رو به آبشخور و سرچشمه حق برسانم، یعنی حتی ظالمان رو بکشم، مجبورشون کنم، پایبندشون کنم به حق، که اینها ظلم به کناری برود، چهره زیبای عدالت بیاید، باطل به کناری و حق جایگزین شود. من حلا و این کان کارهن، ولی این که ظالمان سختشون باشه، اما من ایستادم پای کار و تکان نمیخورم و محکم دست بر نمیدارم. امیرالمومنین همون روز فرمودن بالاخره شما با تمام این مطالعات و حسابها و منافعتون اومدید سراغ من و پذیرفتید، پس الان باید کمک کنید به من، عینونی در این حکومت و در این حاکمیت. حالا که پذیرفتید دیگه مخالفت نکنید با من، ستیزه نکنید، لجبازی نکنید، کارشکنی نکنید، بیایید کمک کنید به من، عینونی. اما بدونید سرمشق اولی حاکمیت من و اصل اول در سیاست من عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی است. من ظلم رو بر نمیتابم، با تمام قدرت حق مظلوم را از ظالم می ستانم و ظالمان رو، ماهارشون رو می کشم از سرکشی و از جولان دادن نگاهشون می دارم و اینها رو وادار می کنم می برم سراغ حق، ولو این که ناپسندشون باشد. اینجا جاییست که دیگه باید اعمال اقتداری باشد در حمایت از مظلوم و در مقابله با ظالم. خب این هم خطبه کوتاه سه خطی فوق‌العاده جذاب و زیبایی بود که در مجموع توفیق دست داد امشب خدمت عزیزان و خانم ها و آیان. این سه خطبه رو من خدمت بزرگواران گفتیم، 134، 135، 136. انشاءالله ادامه بحث رو، یعنی خطبه بعدی رو برای هفته آینده پیش رو داریم که مطرح خواهد شد. خب امشب من یه تذکر رو بدم که شب اول ماه رجب است و بشارتی است این حقیقتا و ورود به این ماه، این که خداوند عمری داده است که ما بتوانیم پا به این ماه بگذاریم عزیزان و درک روزها و شبهای ماه رجب بکنیم، یه تحفه بزرگ الهی است. المنت لله که در میکده باز است. امیدوارم که خداوند سبحان عنایت کند و توفیق دهد که ما آنگونه که وارد ماه رجب میشیم آنگونه از این ماه خارج نشویم. انشاءالله این شب اول رجب است، شب پایانی این ماه. خداوند ما را با دنیایی از مغفرت و رحمت و برکت و خیر و عنایت خودش از این ماه خارج کند و برخوردار و بهرمند از فیوزات و عنایات و الطاف الهی در این ماه باشیم. اون چه بندگان شایسته شناعت میکند به ما هم عنایت بفرماید. خب متاسفانه خبر غمبار و حزن انگیزی که در این هفته اتفاق افتاد و امروز هم مراسم تشییع این بزرگ مرد الهی رخ داد، ارتحال عالم ربانی فقیه صمدانی حضرت آیت الله العظما آقای صافی گلپایگانی بود، رضوان الهی بر اون بزرگ مرد بود. اگر نبود. سابقه قریب 40 سال آشنایی من با ایشان از نزدیک این گونه و این تعابیر رو نمی گفتم. این توفیق دست داده بود که بله قریب 40 سال من خدمت ایشان توفیق ارادت و ارتباط و آشنایی نزدیک رو داشتم و می توانم بگویم که شاید در طول عمر کمتر من عالمی رو با این تسلط در اسلام شناسی دیدم. یعنی ایشان رو من یه اسلام شناس 6 دانگ دیدم و این خیلی بود، چون بسیاری از عالمان ما گاه در حوزه هایی تسلط عمیق دارند اما شاید در بعض از حوزه ها به اون گونه نباشه. به تمام معنا در تمام حوزه های اسلام اون تسلط کامل رو این مرد بزرگ و این فقیه متزلع داشت و یه اسلام شناس به تمام معنا، حتی در حوزه ادبیات، ادبیاتی که حوزه اون و محتوای اون محتوای دین گاهی محضر مبارکشون که می رسیدم شاید میتونم بگم فراتر از ساعت صرفا گاه مشاعره می شد، مباحث ادبی مطرح می شد و یه حال و هوای خوشی دست می داد که تحفه الهی بود. خاطرم پس یه وقتی شب شاید قریب 11 بود تلفن رو من برداشتم، زنگ زد گوشی تلفن رو برداشتم، دیدم که صدای خسته دلنشین ایشان بود. بدون مقدمه اول گفتند حال هیچ آشنا نمی پرسی یا که از حال ما نمی پرسی. شرمنده شدم من با این تعبیر عجیب ایشان. بعد سلام علیک شد، محضر مبارک شد، رضوان خداوند بر ایشان باد. بالاخره در این عمر 103 ساله می شود گفت بدون تردید 90 سال رو ایشان کار کردن برای اسلام و بالاخره مجموعه خدمات و تربیت شاگردان و آثار اجتماعی که شاید بعضیاش معلوم نشد و خواص می دانستند و بقیه تألیفات و آثار و دفاع و به خصوص در حوزه مهدویت و واقعا گل سرسبد آثار ایشان بدون تردید کتاب وزین بی نظیر بی بدیل منتخب الاثر و این کتاب فوق‌العاده عجیبی که بهترین منبع و بهترین مرجع برای کسانی است که در مضمون و محتوای روایات مهدویت جستار دارند. به تمام معنا کار برجسته و فاخر دوران است در موضوع مهدوی. خداوند متعال روح این عالم فرهیخته و فرزانه را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. قصه من عزیزان این وقت ها اینه که این بزرگواران وقتی میرن برکاتی رو هم با خودشون میبرن یا آثار وجودی خودشون رو هم با خودشون میبرن و جامعه محروم میشه از اون. خداوند انشاءالله این زایعه رو برای اسلام و مسلمین جبران کند و به دعا حضرت ولی عصر رجل الله تعالی فرجه شریف این مرد رو بهره‌مند و برخوردار بگرداند و ما را قدردان عالمانمون و شخصیت‌ها و چهره‌های موجهمون که هستند و بهره‌مند از اونها هستیم انشاءالله بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله برکاته.